بسم الله الرحمن الرحیم. در تبیین اینکه یکی از شرایط صحت عقد آن است که متعاقدان مکره نباشند، مختار باشند، رضایت داشته باشند، طیب نفس داشته باشند و مانع صحت عقد هم مکره بودن متعاقدان است، حالا یا احدهما یا کلاهما، اون مبادی اولیه گذشت، ترسیم محل بحث به مانند اون گذشت. رسیدیم به ادله مسئله. چند دلیل برای اثبات شرطیت اختیار یا مانعیت کراهت ذکر کردن که بعضی از اون ادله گذشت. مسئله اجماع چون مدرکی است، نه تعبدی، دلیل نیست. آیه لا تأکل و اموالکم دلیل خوبی است. حدیث لا یحل مال امرئ دلیل خوبی است. و روایات وارده در باب طلاق و عتاق که اگر روی کراهت بود نافذ نیست، اونم ادله خوبی است. منتها از روایات باب طلاق باید به ابواب دیگر سرا تعدی کرد و این تعدی قیاس و استحسان امثال زارک نیست، برای اینکه وقتی این گونه از ادله و روایات به عرف عرضه بشه، اونا تمثیل میفهمن نه تعیین، برخلاف احکام دیگر که تعیین میفهمن نه تمثیل. مثلا اگر در باب طلاق این حدیث وارد شده است یا این روایه نازل شده است که مستمع طلاق در وقت صحیح است که دو تا شاهد عادل مستمع صیغه طلاق باشد، نمی شود این را به باب بیع و صلح و اجاره سرایت داد و نه غرائز و غلا این است، نه شواهد داخلی تایید میکنند شواهد خارجی. اما اگر وارد شده است که طلاق روی کراهت و اجبار نافذ نیست، عرف از این میفهمد که بی هم همینطور است، صلح هم همینطور است، میتواند از باب طلاق به سایر ابواب اهم از عقود و ایقاع تعدی کند و این را قیاس نمیداند. و این زمینه عدم القول بالفصل هم به تعبیر مصطلح فقهی نیست، او رو درباره اقوال و علما میگوین. این رو در مقام دلیل باید گفت که غرائز و عقلا محاوره عرف و مانند آن از این گونه از احادیث تمثیل میفهمند نه تعیین، برخلاف جریان استماع عدلین است. چون عقلا از این تمثیل میفهمند، یعنی مثال میفهمند نه عینیت، یعنی طلاق و عتاق خصوصیتی ندارد، لذا فقها رضوان الله علیهم از همین حدیث استفاده کردند که احکام عقودی دیگر هم مثل ایقاع طلاق است. نه اینکه چون فقها بیش از دو قول ندارن یا تفصیل ندادن، ما به قول بعدم الفصل یا عدم القول بالفصل که یه اجماع مرکبی هست تمسک بکنیم. اون روایات که در باب طلاق وارد شده است، نموداری از اینها رو بخونیم تا برسیم به دلیل بعدی. وسائل طبع مؤسسه آل البیت علیهم السلام، جلد 22 صفحه 86، باب 37 از ابواب کتاب طلاق. روایت اولا آن است که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن زراره، که سندش معتبر است، عن ابی جعفر علیهم السلام قال سألته عن طلاق المكره و عتقه، از حضرت سوال کردم اگه کسی رو مجبور بکنن که همسرش طلاق بدهد یا بنده خودش آزاد بکند، آیا این طلاق اکراهی و عتاق اکراهی نافذ است یا نه؟ فقال علیه السلام لیس طلاقه به طلاق ولا عتقه به عتق، نه طلاق او مشروع است نه عتق او. فقلت انی رجل تاجر، به حضرت عرض کردم که من تجارت میکنم. این زراره به حضرت عرض میکرد من میشه کار کردن و تجارت کردن و اینها با روحانی بودن و عالم بودن و فقیه بودن هم سازگار است. خیلی زراره از اصحاب حدیث است، از رفقه هاست. از عرض کرد که انی رجلون تاجرون، من از این راه تجارت ارتضا میکنم. امر رو بالاشجار، وقتی کالا نقل و بدل میشه از این گمرک میگذره، از این مالیات بگیره باید عبور بکنم. و معیه مالون، اونا هرچی گفتن من راست بگم تا به اینها مالیات بپردازم که اینها خرج حکومت ظالمانه عباسی بکنن. فقال علیه السلام قیبهو مستطعته، ما تا اونجا که میتوانی خوب نشون نده. و زعوف موازعه، البته این حقوقی که مال ملت است، بیت المال است و مانند اون، هر جایی که لازم بود و میدیدی که مصلحت هست همونجا صرف بکن، ولی به حکومت عباسی تسلیم نکن. فقلت فإن حلفنی به طلاق و العتاق، اگر من رو به طلاق و عتاق سوگند دادن، گفتن قسم بخور که مثلا ندارم و اگر داشته باشم همسرم طلاق باشد، مطلقه باشد، یا بندم آزاد باشد. فقال احلف له، بله سوگند بخور چون مجبوری سوگند یاد بخونی. بعد فرمود به این که این یه چیز بی اثری است، یه خرمایی رو حضرت گرفت و بعد یه گوشه انداخت و یا مثلا چیز شمل کردن اون هستش رو گوشه انداختن، فرمود این مثل اونه، این مثل هسته خرماست که مندازی دو. یعنی طلاق مکرهانه یا عتق مکرهانه یا سوگند مکرهانه به طلاق و عتاق، اینا اینه، اینا دور انداختنیه، چی اثر شرعی ندارد. ثم اخذ تمره فحفر بها من زبد کان قدامه، فقال ما ابالی حلفت لهم بالطلاق والعتاق او اکلتها، من چه این خورما رو بخورم چه به طلاق و عتاق سوگند یاد بکنم، یکسان بی اثره، یعنی بی ارزشه، یعنی هیچ اثر فقهی بر او بار نیست. حالا اون ذیلش خیلی مربوط به بحث ما نیست، اون چه که مربوط به بحث ماست همون قسمت اول است که اگر کسی مجبور شد به طلاق و عتاق تندر بدهد، این اثری نداره. روایت دوم که مرحوم کلینی، باز از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر او غیرهی، اگر این ابن ابی عمیر او غیرهی باعث ارسال بشود، این مثل صحیح قبلی نیست. اگر عبارت این بود که عن ابن ابی عمیر و غیرهی عن عبدالله بن سنان، خب روایت به هر وسیله بود معتبر بود، اما این شخص مردد است که آیا اون راوی ابن ابی عمیر است یا دیگری، خب اون دیگری شاید موثق نباشد. مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن عمیر او غیرهی، این حزازتی به این سند وارد میکنه. عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول لو ان رجلا مسلما مر بقوم لیسوا بسلطان فقهروه حتی یتخوف علی نفسه ان یعتق او یطلق ففعل لم یکن علیه شیء. اگه کسی گرفتار یه سلسله رهزنا شد، این حکومتی در کار نیست، اینا سلطان مسئله نیستن، یه سلسله جباران قهاران و مانند اون او رو وادار کردن که همسرش طلاق بدهد یا بندش آزاد بکند، این هم این کار کرده، طلاق اجباری و عتاق اجباری، هیچ اثری ندارد و هیچ او متعهد هیچی نیست، همسرش همچنان همسر اوست و بنده او همچنان بنده، همچنان بنده اوست. روایت سوم هم شبیه اول است و روایت چهارم این است که مرحوم کلینی عن احمد عن ابن محبوب عن یحیی بن عبدالله بن الحسن عن ابی الحسن علیه السلام قال سمعت و یقول لا یجوز طلاق فی استکراهین، این جواز وضعی است، یعنی لا یسهو، لا یجوز یعنی لا ینفذو، نفوذ ندارد. منظور جواز تکلیفی نیست، منظور جواز وضعی است، یعنی کم نفوذ باشد. لا یجوز طلاق فی استکراهین ولا تجوز یمین فی قطیعت رحمین الا ان قال و انما الطلاق ما اريد به الطلاق من غیر استکراه ولا اضرار. پس اگر روی ضرر بود، روی کراهت بود، این طلاق نافذ نیست. خب پس این روایات باب 37 از کتاب طلاق، طلاق اکراهی، اطاق اکراهی رو نافذ نمیدوند و از اینجا فقها رضوان الله علیهم تعدی کردن به عقود دیگه، به عقود، به بیوم سرزار، با اینکه جریان طلاق یه امر ایقایی الحمدلله ایقاییست نه عقد، و این را به عنوان تنقیح منات فهمیدن، الغا با الغا خصوصیت فهمیدن و فتوا هم دادن و همین هم تمسک هم کردن. حالا این یکی از ادله است که فقها استشهاد کردن و مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم ذکر کرد. اونی که بحث مبسوط دارد همون جریان معروف حدیث رفع است. در جریان حدیث رفع این سلطان مسئله است، برای اینکه هم دلیل مسائل فقهی را تأمین می کند، هم دلیل قواعد فقهی را عهده دارد. اگر مستقیما به حدیث رفع بخواهد استشهاد بشود برای اینکه حکم مسئله معلوم بشه کافی است. اگر به حدیث رفع استشهاد بشود برای اینکه قاعده از قواعد فقهیه تثبیت بشود، اونگاه به استناد تثبیت اون قاعده مسائل فقهی را در ابواب گوناگون بیان کنن، اینم ممکن است. چون هم عهده‌دار تعلیل مسائل فقهی است و هم عهده‌دار تعلیل قواعد فقهی است، میشه مسئله اصولی و قاعده اصولی. لذا یکی از مباحث مهم اصول همین جریان براءت است و در مدار حدیث رفع سخن میگوید. مطلب بعدی آن است که رفع غیر از دفع است که در خلال بحث‌های قبل هم داشتیم. دفع عبارت از آن است که نگذارد فرون حادثه پدید بیاید. رفع عبارت از ازاله شیء موجود است. میگن این استغفارها و این گریه ها که برای معصومین است، این دفع ذنب است نه رفع ذنب، برخلاف استغفار غیر معصوم که برای رفع ذنب است. اونها به برکت همین استغفار و گریه و دعا و مناجات مسونن، لذا مرتکب خلاف نمی شوند، بلکه خلاف به طرف اونها نمی رود. پس استغفاری که نام کنن گفتن دفعا لذنب است نه رفعا لذنب، برخلاف استغفار غیر معصوم که برای رفع ذنب موجود است. پس رفع غیر از دفع است. مطلب بعدی آن است که منظور از این رفع در حدیث معروف رفع تشریعی است نه تکوینی که در بحث دیروز گذشت. رفعه نه یعنی تکوینن این پدید نمی آید یا نیست، بلکه تشریعن پدید نمی آید، تکوینن هست. رفع تکوینی در مورد عذاب هست. در قرآن کریم فرمود به این که مادامی که مردم اهل استغفار باشن، امت اسلامی، امت نه تنها افراد مشخص، امت اهل استغفار باشد خدا عذاب نمی کند، یا اگرم باشد بر می دارد. اونجا مربوط به دفع و رفع است. و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم منشأ برکت است، باعث دفع عذاب است تکوینا. ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان معذبهم و هم یستغفرون. این ناظر به رفع تکوینی است یا دفع تکوینی، یعنی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برکتی است که با او تکوینن عذاب برداشته می شود. عذاب که حکم شرعی نیست، این زلزله است، این سیل است، این طوفان است، ویران کننده، این امر خارجی است و عینی است و نظام کیان. این رو خدا برداشت به برکت وجود پیغمبر و همچنین به برکت استغفار امت، نه استغفار گروه خاص. امت اگر اهل توبه و انابه و استغفار و نیایش و مناجات و اعتکاف و نماز و روزه باشد، خدا چنین امتی را عذاب نمی کند. این میشه دفع یا رفع تکوینی. اما در این گونه از مسائل که به عبادات و عقود و امثال ذالک امور اعتباریست برمیگردد، میشه دفع یا رفع تشریعی، یعنی در خارج این شی موجود است ولی اثر شرعی ندارد. مطلع بعدی آن است که چون این احکام تشریعاً به عهده شارع مقدس است، دفع و رفعش به عهده اوست، وضع و رفعش هم وضعش هم به عهده اوست. گاهی چیزی رو جعل می کند، گاهی چیزی رو بر می دارد، گاهی چیزی رو به جای چیزی دیگر می نشاند. این سه تا کار را در نظام تشریع شارع مقدس می کند. یه وقت کارش این است که یه شیء موجودی را به جای شیء موجود دیگر می نشاند، در حالی که اون این نیست تکوینا، اما این رو او قرار می دهد برای ترتیب آثار شرعی. قرار می دهد یه شیء موجودی را به منزله شیء موجود دیگر تا آثار اون منزل علیه برش بار بشود، و تکوینن این اون نیست، اما در نظام تشریع این رو به جای او گذاشتن. فرمودن که الرضا لحمتون که لحمت نسب، این تنزیل رضا منزله نسب است. خب این بچه‌ای که پدرش مشخص، مادرش مشخص، از این پدر و مادر معین که به دنیا نیامدن، ولی شیر این زن رو خورده، تکوینن که این فرزند رضایی، فرزند نسبی این پدر و مادر نیست. ولی فرمود همین که شیر این زن را از این شوهر مکید است و خورد، به منزله نسب است، حکم فرزند دارد، هم محرمیت، هم حرمت ازدواج و احکام دیگر، که الرضا لحمتون که لحمت نسب، یا یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. این تنزیل یه موجودی است منزله موجودی دیگر. یا نظیر الطواف بالبیت صلاتون، خب طواف چیز دیگه است، صلات چیز دیگه است، طواف که صلات نیست. از اونجا لا صلات الا به تهور، بلا صلات الا الی القبله، اینجا گاهی اصلا رو قبله نیست، پهلوی قبله است نه استقبال. قبله کعبه است، بیرس کعبه رو رو نمی کند. اگر رو به کعبه باشد که طواف او باطل است. به استثنای این احکامی که خارج شده، طواف به منزله صلات جعل شده و قرار داده شده. الطواف بالبیت صلاتون، لذا مسئله طهارت که در صلات معتبر است، لا صلات الا به طهور، تو طواف هم معتبر است. اینجا جعل و موجودن به منزلت موجودن آخر است، هر دو در نظام تشریع. گاهی هم جعل الموجوده به منزلت المعدوم است، مثل این که این شخص شک میکند، کثیر الشک هم هست، برای شک احکام و آثاری است، برای شارع مقدس برای اینکه این شخص رو نجات بدهد فرمود شک کثیر الشک به منزلت العدم است، لا شک لکثیر الشک. این شخص نه تنها شک دارد بلکه کثیر الشک هم است. اگر شک کرده بود بین 3 و 4 خب نماز احتیاطش مشخص بود، بین 2 و 3 نماز احتیاطش مشخص بود، هر شکی حکمی دارد دیگر. ولی شعر مقدس شک کثیر و شک را کل عدم قرار داد برای نجات او از وسوسه. لا شک لکثیر شک، اینجا جعل الموجوده منزلت المعدوم است. این شخص به طور عادی نمازش میخونه، با اینکه شک کرده که 3 رکعت است یا 4 رکعت، اعتنا نکند، بگه 4 رکعت است و همونجا سلام بده و حرکت کند پاشو بره. شک کرده 2 رکعت است یا 3 رکعت، بگه ایشالله 3 رکعت است، اون رکعت خوندم و 1 رکعت هم اضافه کنه و بخونه، ترتیب اثر نده. لا شک لکثیر شک. قسم دیگر که حدیث رفع عهده‌دار اوست، جعل المعدومه منزلت الموجود است، برخلاف اون قسم قبلی که جعل الموجوده منزلت المعدوم بود، این جعل المعدومه منزلت الموجود است. یه وقت بنابود کسی یه کار واجبی را بنابود انجام بدهد، یادش رفته شرطی را، جزئی را بنابود انجام بدهد، یادش رفته انجام بدهد، خب ترک کرده، این شخص سهواً ترک کرده، نسیانن ترک کرده، خطئن ترک کرده، این کار رو باید نمی کرد کرد، و اون حکم یادش رفته، یا اونی که باید می کرد نکرد، اون حکم بالاخره یادش رفته. فرمود این شیء موجود به منزلت این شیء معدوم به منزلت الموجود است. اگر کسی جزئی از اجزای غیر رکنی نماز را فراموش کرده، شارع مقدس فرمود به این که رفع عن امتی تست، یکی سهو است، نسیان است، خطا است، گویا این شخص ترک نکرده، این شخص یادش رفته سوره را بخونه، این شخص یادش رفته تشهد بخونه، بعد از نماز فهمید. خب حالا سجده سهو و مانندان مطلب دیگه است که در خصوص سهو وارد شده، ولی نمازش باطل نیست. اگر عمدن ترک میکرد نمازش باطل بود، حالا سهواً ترک کرده نماز باطل نیست، گویا آورده است. پس تنزیل المعدومه منزلت الموجود است، برخلاف جریان لا شکل کثیر شک. و اینها هم سوزیقش به دست شارع مقدس است که اینها امور اعتباری است. مطلب دیگر اون است که در همین بیع مکره حکم بیع مستر مشخص شد که بیع مستر صحیح است، بیع مکره باطل است، با اینکه اصرار و اکراه هر دو جزء امور تسعی است که در حدیث رفع آمده. چطور در باب اضطرار میگن این معامله صحیح است، در باب اکراه میگن باطل است؟ اگه کسی مستر شده خانه‌اش بفروشد میگن صحیح است، و اگه کسی رو مجبور کردن که خانه‌اش بفروشه باطل است. میگن برای اینکه این حدیث شریف رف لسانش لسان امتنان است، معلوم است که ذات اقدس اله به برکت ختم نبوت صلی الله علیه و سلم این فیض را نسبت به امت مرحومه روا داشت، اونا را در تنگنا قرار نداد و کاری نکرد که برخلاف خواسته اینها باشد، برخلاف سهولت و امثال این رفاه اینها باشد. خب پس معلوم شد که به تعبیر آیون حدیث رفع لسانش لسان امتنان است. چون زبان او زبان امتنان است، چیزی را برمی دارد که برداشتنش منتی باشد، لطفی باشد، اما چیزی که برداشتنش منت نباشد، خلاف منت باشد، که بر نمی دارد. که اگه کسی مجبور شده رو اصرار برای دربان خودش یا فرزندش خانه‌اش بفروشه یا فرشش بفروشه، اگر شارع مقدس بگوید چون این بیع اصراریست باطل است، این برخلاف منت است، یعنی ناچار است جان خودش و بچه‌ش رو با فروش فرش نجات بده، اگر این عامل باطل باشد که خون باید با بیماری مهلک از مادر بیاد که بفرماید این معامل باطل است، برخلاف امتنان است. اما اگر کسی دیگری او را وادار کرده، مجبور کرده که فرشته بفروش، اینجا اگر بفرماید این معامل صحیح نیست باطل است، این برخلاف امتنان نیست، این مطابق با امتنان است. لذا بیع مستر میشه صحیح با اینکه مستر رو توشه، منتها اون استرار دیگری است که در رفعش منت باشد. و بیع مکره باطل است برای اینکه این بطلان بیع مکره مطابق با امتنان است، بطلان بیع مزتر مطابق امتنان نیست. چون این حدیث در صدد امتنان است، از شمولش نسبت به بیع مزتر قاصر است، ولی شمولش نسبت به بیع مکره قصوری ندارد. مطلب دیگر که مطلب مهمی است این است که هر کسی به این حدیث رفع تمسک بکند، بگوید به این که چون حدیث رفع در لسانش لسان امتنان است، به سود انسان باید باشد، مطابق با مصلحت بود باشد، خب مطابق مصلحت من این است که این معامله باطل باشه. این چنین نیست. یه وقت است که سخن از اسر و حرج است. بله، هر کس تکلیف خودش و حرج خودش. اگر وضو گرفتن با آب سرد برای این شخص حرجی است، برای دیگری حرجی نیست، این هر کدام حکم خودش انجام داد. اما لسان حدیث رفع نظیر لسان نفی ضرر و نفی حرج نیست. این دارد رفع عن امتی تسعتون، باید چیزی را انسان بردارد که در رفعش یا امتنان برای کل امت باشد، یا اگر امتنان برای بعضی هست به زیان بعضی دیگر نباشد. الان یه لایحه‌ای میخواد تصویب بشه، اگر این لایحه به سود کل ملت است، بله مشمول این است. اما اگر به سود بعضی است به زیان بعضی دیگر، مشمول حدیث نیست، چون اونم جز امت پیغمبره. حضرت فرمود رفع عن امتی تست، شما میخوای این بار خودت رو برداری به زمین بگذاری، بله میتونی، اما بار رو از دور دوش خودت برداری به دوش بیت المال بگذاری یا به دوش دیگران، خب نمیشه دیگه. این حدیث که نظیر اسر و حرج نیست که هر کسی کار خودش به بار خودش، که این حدیث ناظر به امت اسلامی است، متولیش هم حکومت اسلامی است، این باید ارزیابی کند. حالا این لایحه‌ای که آن رفته در مجلس یا طرحی در از خود مجلس برخاست، این یه حکمی است به سود بعضی، عیب نداره. اگر به سود یه قشری باشد، ضرر کسی را همراه نداشته باشد، خب اینا تصویب بیشترش محضوری ندارد، مجلس تصویب بکنه، شورای فقهای نگهبان هم تایید بکنه، رد بشه. اما اگر یه چیزی به سود یه گروهی بود و زیان گروه دیگر، اون رو که نمیشه با حدیث رفع ثابت کرد، چون در حدیث رفع آمده است رفع عن امتی، شما با چیزی رو برداری که به سود امت اسلامی باشد، یا اگر به سود یک گروه خاص است به زیان دیگری نباشد. پس با حدیث رفع نمیشود منفعت یک گروه خاصی را اثبات کرد، با حدیث رفع میشود دو تا کار رو کرد، یکی اون جایی که منفعت کل باشد، یکی این که منفعت یک گروه خاص باشد ولی ضرری نسبت به گروه دیگر ندارد، برای اونا بی اثر است، بی تفاوت است، بعد این میشه. اما اگر کسی بخواهد به حدیث رفع بگوید رفعت تست، نه رفعت تست نیست، از کی؟ ان امتی تست و اشیا. بنابراین در استناد به حدیث رفع باید مصلحت امت ملاحظه بشود که این کار یا به سود امت باشد، یا اگر به سود امت نیست به سود یک گروه خاص است به زیان دیگری نباشد، به زیان دیگران نباشد. مطلب بعدی آن است که این حدیث رفع همون طوری که از نظر سود و زیان لسانش لسان امتنان است، در مقام استدلال و اثبات هم لسانش لسان حکومت است، حاکم بر ادله است. یه وقت است که انسان میگوید به این که چون فلان دلیل دارد که اگر کسی در ماه مبارک رمضان آب خورد روزش باطل میشود. خب این که حاکم بر چیزی نیست، این دلیل اولی است. این حدیث رفع که چیزی جدیدی اثبات نمی کند. این حدیث رفع میگوید که عناوین تاری بر عناوین و متعلقات و موضوعات احکام اولیه زیر مپوشش این حدیث رفع ان محکوم اینن. یعنی اگر چون چه در روایت دارد که خوردن روزه را باطل میکند، اگر خطئی سهوی نسیانی یا اکراهی بود اثری ندارد. اکراه معنیه یا حرام نیست یا قضا ندارد، او رو میخواد بگد. البته در جریان روایات روزه چند طایفه حدیث هست. یه طایفه احادیث است که مطلق است که کسی غذای خورد، آبی نوشید، ارتماسی کرد، روزش باطل میشود. اینها مطلقات است که در بحث دیروز گذشت، اینها با حدیث رفع برداشته میشوند. اما اونهایی که مقید به حال عمدن، در همون روایات باب سوم دارد که من افطر متعمدن حکم هو کذا، خب این اصلا خطر را نمیگیرد تا شما بگید که خطر برداشته شد. این سهو و نسیان را شامل نمیشود تا شما بگید به حدیث رفع سهو و نسیان برداشته شد. خود حضرت مقصد اون روایاتی که از بیت مبارک هست امیر سلام الله علیه هست این است که من افطر متعمدن. اگر حدیثی مقید به عمد بود هیچ ارتباطی با حدیث رفع نداره، حدیث رفع شیر برداره. چه این که اگر حدیثی مقید به خطا بود حدیث رفع قدرت نداره او رو بردارد. اصلا من که در مورد خطا جر شد، مثل کفاره صید خطعی، کفاره قتل خطعی، این احکام اصلا در مورد خطا نازل شد و رفع ان امتی اتسه و نسوی رو برداره، پس جهل او میشه لغو. که این حدیث ناظر به احادیثی است که مطلق باشد، نه مقید به عمد نه مقید به سهو. نظیر اون طایفه از نصوصی که دارد من افطر فحکم و کذا، این بله مطلق است. این به وسیله رفع عن امتی تقیید می شود به نحوی که این حدیث حاکم بر اونهاست، چون لسان این ناظر به ادله اولیه است و دارد اونها را جر و تعدیل میکند. حالا اینکه این مرفوع عام از حکم تکلیفی و حکم وضعی باشد اشاره شد، تطبیقش شده بر روز بعد. والحمدلله.